أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله غني عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. خدمة عزيزان وسروران معظم استهزار دارید که در نوبت گذشته آیات نورانی سوره مبارکه حدید را تعقیب کردیم و آیه 25 را. گفتیم خداوند سبحان در بیان بسیار موجز و زیبایی فرمود که ما رسولانمون رو مبعوث کردیم همراه با بینات و ادله‌ای که اثبات رسالت ایشان کند و همراه این بزرگان قرار دادیم الکتاب و المیزان، دستور العمل مکتوب و نسخه سعادت و نجات انسانها را، و همراهشون کردیم میزان را و توضیح دادیم که مراد از میزان بنابر احتمال قوی همون الگوهای عملی است که در کنار کتاب وجود دارد. اگر اونچه به شکل تئوری مطرح میکنند این مردان بزرگ الهی که کتاب است، تجسم اون رو نشان میدهند به انسانها که میزان است و در کنار انبیاء الهی گذاشته از اینکه خود این بزرگان میزان بودند، الگوی اعتقاد و فکر و عمل و گفتار بودند، در کنارشون شخصیت هایی بودند که اینها ما حسن و محصل مکتب این بزرگان بودند که اینها میزانند. به اشاره کردیم السلام علیکم یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، که می توانیم مصداق بارز این میزان رو در مکتب اسلام در وجود نازنین شخصیت با عظمت امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به نظاره و تماشا بنشیم. به همین بسنده می کنم و ادامه سخن لیقوم الناس و بالقسط. لامی که در اینجا دیده می شود لام تعلیل است، لام علت است. خداوند فرستاد انبیا را، بینات را، کتاب را، میزان داد تا اون که نتیجه چنینی حاصل شود. لیقوم الناس بالقسط، یعنی ماحصل و پایان دعوت انبیاء الهی و اقامه کتاب و میزان اینها اگر جامعه عمل و تحقق بپوشد این می شود. لیقوم الناس بالقسط، که مردم و جامعه و ناس، نه گروه خاص بلکه ناس و مردم، اقامه قسط می کنند و باید چنین باشد. لیقوم الناس بالقسط. استحضار دارید که گاهی در فلسفه بعثت و ارسال رسولان خداوند نکاتی را در قرآن میگوید. آنچه مهم است این است که اینها هدف است، اما ما دو گونه هدف داریم. وقتی هدف گذاری در کار میشود، ما یه اهداف کوتاه مدت داریم، یه اهداف دراز مدت و بلند مدت. به بیان دیگر ما یه اهداف مقدمی داریم، یه اهداف قائی داریم. در قالب مثال عرض میکنم، هنگامی که یک باغبانی به هر حال درختی رو کشت میکند و میپروراند، دوست میدارد که این درختش کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری. دوست میدارد این درخت شاخ کند، برگ کند، سایه بگستراند و یه زیبایی و طراوتی هم ببخشد به محیط. اما اون که این کشاورز در پی آن است و این باغدار در پی آن است، این است که این درخت به ثمر بنشیند، به بار بنشیند. هدف از خدمات رساندن این درخت از اون باغ حال، از اون باغ کولی فصل خاص، از اون آبیخ های زمستان، از اون پنج نوبت سمپاشی از اول فصل این است که این سیب لبنانی سیب خودش رو نیمه شهریور و اول شهریور آماده تحویل بدهد، که اگر چنین نتیجه ای رو نبیند جور دیگر عمل می کند این باغبان. این باغبان دوست می دارد که درخت شاخ خوبی داشته باشد، برگ خوبی داشته باشد و تیپ و اصلا هیکل زیبایی این درخت داشته باشد. اینها جزء اهداف این باغبان است، لذا تحریص خوب می کند. اما اون چه مهم است، اون ثمر و میوه هدف نهایی است. اونها میشن هدف مقدمی، میوه میشود هدف قایی، اون هدف نهایی است. که اگر شاخ باشد، زیبایی باشد، شکوه باشد، جمال باشد، اما میوه نباشد چه میکند؟ بسوزند. چوب درختان بیبر سزا خود همین است مر بیبری را. اگر ببینند درختی بر ندارد، در یعنی چه؟ یعنی ثمر. اگر ببینند درختی بر ندارد، اره بر او میگذارند و آنگاه این رو قطعش میکنند و درختی کش میکنند که اصله بهتری باشد، اصیلتر باشد و بتواند بهتر محصول بدهد و رندمان محصول هم بالا بیاد. پس این هدف قایی است. بعثت رسولان الهی اهداف مقدمی دارد و یه هدف قایی دارد. این هایی که خداوند مطرح میکند هدف مقدمی است. خداوند رسولانش رو میفرستد تا انسانها با قسط آشنا بشن و عدالت اجتماعی که نه اون که غربیان تأکید برام میکنند و میبینید در مکتب های سیاسی بحث سوشال جاستیک مطرح میشند، نه چیزی فراتر از اون، بلکه قسط اجتماعی رو خداوند مطرح میکنند، نه عدل و عدالت اجتماعی رو. این جزء اهداف مقدمی رسولان و پیامبران الهی است. فرق این دو با این است که در مقامات مختلف اشاره کردم، در عدل شما اون هنجار قانونی را اجرا می کنید، تخلف از معیار قانونی نمی کنید، بر اساس قوانین مدفن و متعارف هم کسی می رسد به اون بهرمندی های خودش احیانا. این میشه اجرای عدل. اما در قسط دو نکته وجود داره که اینها فراتر از عدل است. اینو در مثال ها گفتم گاه خدمت عزیزان، جای مطلب از که عرض می کنم. شما کاری رو با یه کسی هماهنگ میکنه، یه مقاطعه رو کاری رو مقاطعه کاری میکنه، میدید این ساختمان رو به یه مهندسی اجرا میکنه، بعد که این کار تمام میشه شما از اول مشخص کردید که 8% در مجموع کار از آن یک مهندس است، کار به پایان میرسد میبینید که الحق و بالانصاف این 8% رو که حساب میکنید طبق اون دقیقا با رقم آخر، عدد آخر چک رو میکشید، الباقی حساب رو تقدیم میکنید، اونم میگن بارک الله لکم، شما میگید بارک الله لکم، تمام. به عین عدالت عمل کردید، قرارداد پیش روی شماست، مو به مو عمل کردید، عادلانه دادید گرفتید و فاو استیفا شد. اما وقتی نگاه میکنید به این ساختمان میبینید نه، حقا این ساختمان در اجرا با دیگر و مشابهش بسیار فرق دارد. میبینید در اینجا جور دیگری عمل شده است، کاملا صرفه‌جویی در مصالح شده، در این حال استحکام بنا لحاظ شده، زیباسازی نمود دارد، همه چیز در زیباترین و عالی‌ترین شکلش پیاده شده است، به تمام خواسته‌هاتون رسیدید، چک رو که نوشتید چک دوم رو باز می‌کنید، می‌نویسید به عنوان حسن عمل مهندس محترم ما 2% دیگر هم تقدیم می‌کنیم که حق این مهندس است. 8% رو که دادید و عدل عمل کردید، این 2% قسط است، این 2% قسط است. شما اینجا بالاتر از عدالت دارید عمل میکنید. او اگر 8% میدادید به هر محکمه ای از محاکم بین الملل هم که شکایت میکرد حرفش به چیزی نمیرسید، حقش گرفته است. اما اینی که شما دادید به قسط عمل کردید، یعنی احساس کردید که قابلیت بیشتر، کار بالاتر، مقبولیت و کیفیت فزونتر، لذا جا دارد که تقدیر و تشکر شود، شما این را عمل کردید. این قسط عزیزان، قسط فراتر از عدل است. ما وقتی که واقعا توانایی کسی رو به او به اصطلاح جزا و پاداشش رو میرسانیم، نام این قسط است، نه فراتر، فراتر از اون قراردادهای متعارف ما. دوم، در قسط یه تعامل طرفینی وجود دارد. عدل ساکت از این بحثه، یعنی ممکنه کسی عدل بورزد اون طرف عادلانه برخورد نکنه، زیاد میبینیم. ممکنه همسر در زندگی، شوهر در زندگی عادلانه برخورد کند، اما زن رعایت جنبه عدل رو با شوهر نداشته باشه. و بالعکس ممکنه فرزندان عادلانه نتوانند حقوق والدین بدهند، والدین حقوق فرزندان عادلانه وفا کنند، یا بالعکس. اینها زیاد دیده میشه، حکومت رعیت، رعیت حکومت. اما قسط عدل طرفی نیست. وقتی که از دو سو عدل اجرا میشود، نام این میشه چی؟ میشه قسط، یعنی یه جمع بین حق و تکلیف. ما هیچ حقی بدون تکلیف نمیتوانیم تصور کنیم. اگر پدر بر فرزندان حق دارد، تکلیف در قبال اینها دارد. اگر زن در قبال شوهر حقی دارد، حقوقی دارد، حقوق سگانه مسلمی دارد، در قبال اون تکالیف دوگانه مسلمی دارد که در جای خودش میدانید چیست. بنابراین هر حقی با تکلیفی است. اگر کسی حق و تکلیف رو تن بده، این قسط کرد، این میشه قسط. توجه دارید؟ بذار این مفهوم زیبا در قسط وجود دارد و یکی از زیباترین عباراتی که در شأن و شخصیت وجود مقدس حضرت ولی عصر مطرح است، یکی از عالی‌ترین نقاط روشن و تجلی حکومت جهانی حضرت ولی عصر، لیقوم الناس بالقسط است. آن است که یملا الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. اون شاه بیت به هر حال اون تجلی حکومت، اون قسط عمیق حکومت جهانی حضرت ولی عصر است. پس در اینجا فرمود لیقوم الناس بالقسط، یکی از انگیزه های انبیا این است که قسط رو به جامعه تعلیم کنند. اگر تعالیم انبیا عمل شود عزیزان، اگر به مجموعه کتاب و میزان بشریت احترام بگذارد، قسط در جامعه بشر حاکم و فراگیر می شود. لیقوم الناس بالقسط محقق می شود. و انزلنا الحدید. خب حالا اینو عرض می کنیم، این نکته دوم را می کنم، بعد این تفکیک بین هدف قایی و مقدمی رو اشاره می کنم. و در عین این که ما کتاب دادیم، میزان دادیم تا بشریت اقامه به قسط کنن، اما انزلنا الحدید، ما آهن رو هم نازل کردیم. خب استحضار دارید که این نزول به معنای تقدیرات الهی است، یعنی خداوند شیئی رو به عنوان آهن افعی برای بشریت چنین فلزی رو تقدیر کرده، اینو در وجود قرار داده، از مستر علی اعلا، از نظام حاکم ملکوتی و خزائن الله شیئی به نام آهن رو تنزل داده است برای بشریت. و چیزی این چنینی آفرید است، این انزال آهن است، آهن نیفتده تو سر انسان ها، این مراد است، نزول این تقدیر الهی است. اما خود چه مناسبتی داشت که اینجا آهن مطرح شد؟ و انزلنا الحدید، در کنار این کتاب و میزان به حدید چه کار دارن بشریت؟ و انزلنا الحدید، اون هم فیه بأس شدید، در آهنگ خشونت و سفتی و زمختی است، و منافع للناس، و یه منافعی است برای مردم. کلمه حدید که ما ترجمه به آهن میکنیم از ماده حد میاد. در کلمه حد دو چیز وجود دارد، یکی منع، دیگری تأثیر و نفوذ، یکی عدم تأثیر، یکی تأثیر. حدید به اون عنصری میگویند، به اون مادهی میگن، به اون جسمی میگن که این مانعیت از نفوذ دارد و در شیء دیگر نفوذ میکند، این میشه حدید. آهن رو حدید میگن چون نرود میخواهنی در سنگ، اون حالت به هر حال عدم پذیرش رو دارد. آهن رو شما به سادگی نمیتوانید چیزی درش وارد کنید، اون سفتی و سختی را دارد، زخامتش چگالیش بالاست. از سوی دیگر باز رمز چیزی و فرو رفتن برندگی آهن است. گاهی در کلمات معصومی داریم حد اللسان امزا من حد سنان، تیزی و حدید بودن زبان از تیزی و تأثیرگذاری شمشیر بیشتر. به غریزی دین که با زبان برکت شمشیر نکشید که هرگز زخم شمشیر زبان شما فراموش نمیشد. یه جمله رو 30 سال قبل در حال گفته است، الان هم که میشه بعد از 35 سال 40 سال، آقا و خانمش میگه یاد شب اول عقل به من چی گفتی 40 سال قبل، هنوز یادش مونده، هنوز این زخم بر دل کاریش و از خاطر محو نشده است. اما ممکنه خیلی زمین خوردن ها بوده، خیلی از مسائل بوده، فراموش شده، اما این فراموش نمیشه. این حده، این تیزی است که اثرش باقی مونده است. توجه دارید؟ حالا فرمود و انزلنا حدید، حدود الهی رو هم حدود میگن، از همین ماده میاد چون ممنوعیت ایجاد میکنه. حدود خداوند یعنی مواردی که خداوند عدم نفوذ رو در اون گفته است، اینجا قف بیست، نمیتوانی وارد بشی. به دربان در کلام عرب حداد میگن، این دربانهای زمختی که نمیگذاشتن هر کی برود و بیاید، به اینها در کلام عرب حداد میگویند، حداد میگفتند. یکی از معانی کلمه حداد اینه، عرض به خدمتون قلت طلب ابواب لدیه دارها، یا مثل این داریم که به حداد گفته میشد، کلمه حداد مثل ابواب، مثل بواب به معنای دربان، چون اینا های مردم رو رد میکنن، جلوگیری میکنن، آقا وقت ندارن امروز، ما آینده تش بیارید، بعد بیاید، اینا میگن حداد چون رد میکن. و انزلنا حدید، حالا با تمام این معانی ما آهن سفت و زبر و به بشریت فرستادیم، فیه بحثون شدید، درش سختی وجود دارد. ارتباط آهن با کتاب و میزان در این است که در عین این که رسولان آمدند و کتاب و میزان آوردند تا مردم اقامه قسط کنند، اما همه مردم تن به این قسط نمیدند. یه خصوصیاتی در وجود انسان هاست، یه غرایزی در وجود انسان هاست که این غرایز گاه موجب میشه که تن به تربیت و تعلیم نمیدهند انسان ها و حاکم بر غرایزشون نمیشند و نتیجه دشواری برای بشریت است. انسان ها در ذات خودشون حالت تملک پذیری و منفعت جویی شخصی دارن، یعنی انسان ها یه حالت خودخواهی دارن، دوست می دارن همه چیز رو برای خود بخوان. این در ذات انسان ها وجود دارد، یه غریزه است که وقتی تربیت نمی شود فاجعه ایجاد می کند، وقتی تربیت می شود تعدیل پیدا می کند، اگر فراتر برود ایثار می شود در وجود انسان ها، که نه تنها حق بهره برداری خود بلکه حق خودشون رو به دیگران هم تفویض میکنن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در اوج حاجت به دیگران واگذار میکنن. این تربیت، اما وقتی این نیست این خودخواهی کار دست انسان میدهد. عزیز، در وجود انسان متاسفانه غریزه تعدی و ظلم است. از ظلم من شی من نفوس و این تجد زاقت فتل فلعبت لا یظلمو، نوعاً ظلم در درون انسان ها هست، منتها ظالمیم همه ما، منتها ظلممون مدارجی داره، بعضی همون 10 درجه ظالمیم، بعضی همون 20 درجه ظالمیم، بعضی همون 100 درجه ظالمیم. این ظلم هست، از ظلم من شیع من نفوس، به تعبیر ابوالقاسم متنبی شاعر عرب، البته این از کلام امیر گرفته است، اتخاذ از کلام امیرالمؤمنین است. به انتجد زائفتن، اگر دیدی یک کسی ظلم نمی کند، احتمالی خیلی بدبین شاعر میگه اگر دیدی یک کسی ظلم نمی کند بدن که نمی تواند ظلم کند، بله اونم ظلم می کند، همه ظلم می کند، کسی ظلم نمی کند از غم بیالتی افسرده است، نفس اژدرهاست، دو که مرده است، از غم بیالتی افسرده است، نمی تواند که ظلم کند. حالا این نهایت بدبینی رو داره شاید، اینطور نیست، واقعا این کنترل میشه در وجود انسان به فضل الهی و خداوند این تمام و قدرت رو داده است. اگر فرمود ظلومن جهولا، نقطه مقابل اون عدل و قسط رو قرار داد، نقطه مقابل اون تذکر و علم رو خدا در وجود انسان قرار داد، اون بالانس شخصیت رو در وجود آدمیان حضرت باری تعالی با تعلیم استوار و هموار میکنه. به دلیل این که انسان ها این خصوصیات رو دارند، عزیزان، در قبال قانون گاه سر فرود نمی آورند، در قبال کتاب و میزان تسلیم قسط نمی شند، لذا برای اجراء کتاب و میزان حاجت به آهن است. باید آهن هم باشد، باید حکومت آهن هم باشد، باید برای گسترش قسط اجتماعی حاجت به قدرت، حاجت به حکومت و حاجت به اقتدار نیز خواهد بود. خداوند سبحان آهن رو مطرح کرد، رمز صلابت است و نظامیگری است و اون شدت و حدتی که در این باب وجود دارد، به تعبیر امیرالمؤمنین لابد للناس من امیر، جامعه بدون حکومت و حاکم نمی شود و الا جنگل است. لابد للناس من امیر برنکا او فاجر، جامعه نیاز به حکومت و حاکم دارد، چه حاکم و حکومت فاجر باشد چه مؤمن باشد، خدا کند که مؤمن باشد، اما علی کل جامعه نیاز به حاکم دارد، به حکومت دارد. اگر میخواد نظم اجتماعی پیاده شود با حاکمیت میشه، اگر میخواد عدالت اجتماعی باشد خود به خود نمیشه، این باید با حاکمیت باشه، نیاز به حکومت و حاکمیت است. و این حاکمیت و حکومت نیاز به قدرت دارد، حکومت اگر مقتدر نباشد نمیتواند عدالت اجرا کند، نمیتواند. تا زمانی که اون اقتدار در حکومت نباشد قانون هم 100% اجرا نمیشه. شما میبینید وقتی قانون رو مطرح میکنن میگن بعد ضامن اجراش چیه؟ ضامن اجراش چیه؟ ضمانت اجراش؟ عالی ترین قوانین در قوه مقننه اگر تدوین شود اما قوه مجریه و قوه قضاییه پشت آن نباشد در هر مملکتی، این قانون خوب فایده ای نداره، هیچ فایده نداره. عده‌ای به اون رشد فکری و اجتماعی میرسن در جامعه انسانی عزیزان، که اینها نه انضباط تحمیلی میخوان، اینها نه سیستم کنترلی میخوان، اینها سلف کنترله، اینها حالت خود کنترلی دارن، اینها در روحشون ملکه میشه تعهد به حقوق دیگران. اما چند درصد جامعه اند اینها در همه دنیا؟ چند درصد؟ باید قانون باشد و حاکمیت قانون نیاز به قدرت دارد. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه یه جمله دارن، ما وضع، از حکمت‌های عجیب سیاسی امیر المؤمنینه، ما وضع به سلطان اکثر مما وضع به القرآن. وضع و از جلوگیری، خیلی از جلوگیری ها و منع گروهی با قرآن نمیشه، بلکه با سلطان باید باشه، با قدرت باید باشه. یعنی جماعتی در جامعه هستن که اینها بپذیریم که بود حاکمیت قوی قانون باشد که بتواند عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، آرامش اجتماعی را حاکم کند و پیاده کند. لذا خداوند سبحان در کنار کتاب و میزان فرهنگ، قدرت را هم مطرح میکند. لیقوم الناس بالقسط انزلنا الحديد فيه بأس شديد، این چنین نقشی دارد. و در این حال و منافع للناس، و در این حال این حدید منافعی برای مردم دارد. گذشته از اون بعدی که از حدید اون قسمت استفاده شد، اصلا خود حدید تحول در تاریخ بشریت را ایجاد کرده است. از زمانی که بشر با آهن و فلز آشنا شد، تمدن بشری دگرگون شد. اصل حجر به پایان رسید، اصل حدید آغاز شد. دوران سنگی و نوسنگی و پارین سنگی تمام شد و عصر حدید و مفرق و فلز و آهن که شروع شد، بشریت گام‌های سریع خودش رو آن به آن برداشت و هر مقدار بیشتر از کاربردهای فلز و آهن و فولاد آشنا شد و استفاده کرد، رشد تکنولوژی شد و صنعت شد. لذا و انزلنا الحديد بعد از اون فرمود به منافع للناس، منافعی است برای مردم. همین الان در دنیای امروز ما اینی که به هر حال صنعت مادر رو فولاد میگن، صنعت فولاد میگن، حرف بسیار دقیقی است. آهن و فولاد در اقتصاد و در صنعت حرف اول رو میزنند. اون ممالکی که قدرت قوی در فولاد دارند، اینا میتوانند خیلی کارها رو انجام بدن و خیلی حاکمیت ها رو داشته باشند به پیشرفت ها رو. و منافع الناس. اما جالب این است که خدا در قرآن میگه و علنا له الحديد، این آهن به امر خدا به دست داوود پیامبر نرم می شود برای بشریت. و تحقیقات تاریخی هم هماهنگ با این که آشنایی و استفاده بشر با آهن مقارن با همون عصر است، مقارن با همون عصر است. یعنی چیزی حدود فرض می فهمید 3000 سال قبل، همزمان با این عصر داوودی است. این تا اینجا. بدون بالا اون فرمود و لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. برگردیم با هم. خدا کتاب میزان فرستاد، لیقوم الناس، تا اینکه مردم قیام به قسط کنند. و اینجا ایواب عطف با همون مقامه و لیعلم الله، باز این لام شد چی؟ لام قایت، لام قایت، لام پایان و نتیجه و هدف. خدا فرستاد تا اون که برای خداوند، لیعلم الله همیشه در قرآن اگر این جمله رو میشنوید، تا اینکه خدا بداند عزیزان، نه اینکه خدا بداند، خداوند مگر مجهولی دارد که بداند؟ اگر مثقال ذره‌ای از عرض به خدمتتون حقایق وجود رو ما مقفول بر خداوند بدانیم که میشه نقص بر خدا، و خدای ناقص که خدا نیست. این لیعلم الله همیشه در قرآن یعنی لیظهر الله علمه، تا علم خدا آشکار شد، تا معلوم خداوند مشخص شد. لیعلم الله، تا این که مشخص شد، من ینصره و رسوله، چه کسی خدا را یاری می کند و رسولان او را بالغیب. و حال این که ممکنه غیبم هست خدا، اما چه کسی می آید و چنین ایمان می آورد، نصرت دین خدا می دهد، نصرت رسولان خدا می دهد، و چه کسی نمی دهد؟ همونی که در جای دیگه در قرآن می خوانید، لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا اون که خبیث و طیب از یک دیگر مجزا شدند. خداوند تعالیم پیامبران رو می فرستد تا ماهیت انسان ها رو بشه. چه کسی حاکم بر کبر است؟ حاکم بر ظلم است؟ چه کسی اسیر ظلم و کبر است؟ اون میشه مطیع انبیا و دین، اون میشه در صف مقابل انبیا و دیانت، و از این انسانها تمیز داده میشن و تقسیم میشوند به سوی عالم جاودان حرکت میکنند. پس دوم، تقسیم انسانها بر اساس تعالیم دینی و رو شدن ماهیت شخصیتی انسانها یکی از عوامل بعثت رسولان و انبیاء الهی است. اینها عزیزان اهداف مقدمی است. اون هدف قائی که برای بعثت رسولان وجود دارد یه چیز است، اون رساندن انسان به قرب الهی است. انبیا سفیران مقرب الالله بودند، اومدن بشر رو به قرب برسانند، اومدن بشر رو به اونجا برسانند که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به اون کوی بندگی و عبودیت که مقام قرب است. اون هدف، اما برای اون هدف قایی اهداف مقدمی است. در جامعه‌ای که عدالت باشد، در جامعه‌ای که میزان حاکم باشد، کتاب باشد، در جامعه‌ای که حدیث باشد، در این جامعه رسیدن به قرب خدا بسیار آسان است. در جامعه‌ای که کتاب نباشد، میزان نباشد، عدالت اجتماعی نباشد، ظلم باشد، تبعیض باشد، فساد باشد، فحشا باشد، در اون جامعه به قرب خدا انسان‌ها نمی‌رسند یا بس دیر می‌رسند. پس اینها اهداف مقدمی است برای اون هدف نهایی، و اینها بستر را آماده می کنند برای اون هدف نهایی تکمیلی. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوه. خب بعد از اینکه خداوند این بعثت کلی انبیا رو مطرح کرد، استحضار دارید در بحث نبوت ما دو بحث داریم، یه نبوت عامه داریم یه نبوت خاصه. این نبوت عامه بود. حالا خداوند یک یک به بعض از انبیا اشاره میکند و سوره به پایان میرسد اگر بتوانیم انشاءالله. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، فرستادیم نوح را، ابراهیم را، از همون بالا شروع کردیم. اولین پیغمبر صاحب شریعت به معنای شریعت عام حضرت نوح است. و ابراهیم، و ان من شیعته لابراهیم. بعد از نوح ابراهیم شخصیت بعدی و ممتاز است. و ابراهیم و جعلنا فی ذریته ما، و قرار دادیم در ذریه نوح و ابراهیم نبوت و کتاب را. پیامبرانی از نسل نوح و ابراهیم آمدند، سفیران بزرگ و رسولان بزرگ، و کتاب هم خداوند به اینها داد. مستحضری دو شاخه اصلی نبوت که شاخه اسرائیلی و شاخه اسماعیلی است، اینها هر دو از کجا هستند؟ فرزندان ابراهیم هستند. اسحاق است و اسماعیل است. اسحاق منتهی می شود به یعقوب، اسرائیل و آنگاه بنی اسرائیل، از این طرف هم اسماعیل میاد تا میرسد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. با این جمله رو حالا این حدیث رو، ولو این که بعضی های قدر تشکیکاتی در حدیث دارن که قال رسول الله، رسول خدا فرمود انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، یا ذبیح اسماعیل که به فرمان خداوند چنین عمل می کند و تا مرز ذبح می رود، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، می گوید که ابراهیم شد کار ما قبول کردیم، اما ما اسماعیل را نیاز داریم برای اون که بیاید از نسل اون که باید بیاید. یکی هم حضرت عبدالله پدر بزرگوارشون و اون جریان حضرت عبدالمطلب و قرعه زدن به نام اشتران و تا رسیدن به صد شطور، قرعه به نام صد شطور در آمد، به نام عبدالله در نیامد. پس همونجا هم به نظر بعضی ها صد شطور یا معادل قیمت اون دیه کامل یک انسان شد. مثلا فرمود فی ذریته هم النبوت و کتاب فمن هم مهتدن، از اینها گروهی این کتاب و نبوت رو گرفتند و عمل کردند، و کثیر من هم فاسق، و کثیر من هم فاسق، گروهی هم متاسفانه فاسق شدند. فسق به معنای خروج است عزیزان، معنای لغوی فسق یعنی خروج، فاسق یعنی که خارج میشه. حالا تا چه حد؟ گاهی یک کسی به شکل کلی از دین خارج می شود، این فسق مساوی با کفر. گاهی یک کسی از دین خارج می شود اما از اصول دین خارج نمی شود، از فروع دین خارج می شود. یعنی یک کسی اصول دین رو داره اما از نماز و زکات و خمس و حج و اینها خارج شده، این نمیشه کافر، این میشه فاسق به معنا اخص، این نمیشه اون کافر. تا چه مقدار انسان از دین خارج شده باشد به اسلام، اما در این حال فسق یعنی خروج، و کثیر من هم فاسق. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، و قفینا به عیسی ابن مریم،
سپس ما بعد از ابراهیم و ذریه ابراهیم قفینا علی آثارهم. چقدر تعبیر لطیفی رو خداوند به کار. قفینا از ماده تقفیه و قفا میاد. قفانی پشت. قفینا علی آثارهم، آثار اثر، رد باقی مانده از کسی را میگویند. آثار القدم، رد کفش کسی که رفته است. ثم قفینا علی آثارهم، ما تقفیه کردیم علی آثارهم. ما پشت سر اینها با همون شیوه فکری آوردیم چی بعد از دیگری. ببینید این چون زود من را به ذهن میاره و لطیف میکنه سخن رو عرض میکنم. مستنظری ده عددند عزیزان اکثرا در شعر ما، حالا ولی اون که در شعر نو پس از نیما ما یه تحولاتی رو در شعر پارسی داشتیم و شاید رستم از این بیت و غزل این شه و سلطان ازل یا قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، سیلاب برد قافیه را. اما تا قبل از این حدیث نو شعر فارسی که البته شعر نو هم باز میدونید خودش حالا اینجا بحث اون نیست، تقسیماتی دارد، وقتی میرسد به شعر سپید گیری همه چی از دست میرود. ولی شعر نیمایی هم دارای وزن قافیه خاص خودش هست، چارپایی سهراب را یا عرض چارپاره سهراب یا بقیه، میبینید که اونها هم یه حالت خاصی داره به هر حال. اما تا قبل از این دوران شما قافیه از ارکان شعر فارسی است. حالا میخواد شما در قالب مثنوی بگید بشنو این نی، چون ارکان اصلی و مقدمات شعر فارسی است. قافیه یعنی چی؟ یعنی شما شروع میکنید این آقای غزل سلا علا یا ایها الساقی ادر چعسن فناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، ناول ها و مشکل ها. به می سجاد رنگین کن به بوی نافه کاخر سبازان تره بکشاید ز تاب جعد مشکین از چخون افتاد در دل ها. به می سجاد رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. این قافیه تا آخر چی میشه؟ داره میره منزلها، دلها، عرض به خدمتتون همینطور ادامه پیدا میکنن تا متا ما تهل ما تهویده دنیا و امهلها. این هم در اونجا ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین ها این کجا دانند حال ما سبک بالان ساحلها. این قافیه است. یعنی شعری را که در اول دیوان دارد خواجه شیراز بیت بیت همینطور منظم یکی بعد از دیگری این حرف قافیه رو رعایت کرده است. همینطور این اومده حروف قافیه. خداوند سبحان تمام انبیاء الهی رو به سروده خودش قرار داده است. پیامبران همه شعر خدا هم دارد. همشون سروده خدا هم. یک منظومه و قصیده الهی و غزل الهی هستند. و خدا یک یک پیغمبران رو قافیه این غزل قرار داده است. یکی بعد از دیگری آمده. پشت سر هم میاد. واحدن بعد. به تعبیر امیر المؤمنین واو تر رسوله. واو تر رسوله. ارسل الیهم انبیاء. یکی بعد از دیگری همینطور آمده است. در خود آن در یه جایی فهمد که همینطور میان رسولان تترا، یعنی وترا، یکی بعد از دیگری. انبیا همه روی خط اومدن، یک وزن سخن دارن، یک گفته دارن، یک خواست از بشر دارن. لا الله فرقا بین احد من رسوله. اینا همین. اما خب طبیعی است در یه شعری که شاعر می سراید تمام ابیات این شعر یک قوت ندارن. یه غزل حافظ رو میخونیم بعد ابیات میبینیم سسته، اما بعد از عبیات هرچیم توضیح بدید شهر بدید بازم جا دارد. با اون تکبیتی که در یک غزل بیشترین بار مطلب رو میرساند و عالی‌ترین مفهوم رو القا میکنه در ادبیات بهش چی میگن؟ میگن شاه بیت غزل. برای که حافظ مده ایست که بیت حافظ، شعر حافظ، همه بیت غزل معرفت هست. اما شوخی کرده. اینطور نیست واقعا. میبینید که یک غزلی که میگه ضعیف هم داره، قوی هم داره. اما یک بیت شاه بیت. اونجا. در میان این سلسله انبیا که ثم قفینا علی آثارهم یه شاه بیتی هم خدا قرار داده است که به هر حال سید الکونین و الثقلین و النبی من قرب و من عجم. خداوند سبحان یک شاه بیتی قرار داده است که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد و اون نیست مگر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله ما. در این حال همشون در مقصد و مقصود یکی هستند. فرمود ثم قفینا علی آثارهم، هم تقفیه هم آثار افاده مفاهیم می کند که منتقل شد. قفینا به عیسی بن مریم، و ما همینطور عیسی رو هم در این قافیه قرار دادیم. آمد و آتیناه الانجیل، و به او انجیل عطا کردیم، انجیل رو دادیم به او.
فجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمة، و قرار دادیم در دل کسانی که خوب دقت کنید تبعیت عیسی کردن رأفت و رحمت رو. اون کسان که تابع عیسی ابن مریم شدند یه حالت تعطف و رحمت و نرمش دل در وجودشون بود. این تمایز میان بنی اسرائیلی است که پس از موسی زیست می‌کنند و تمایز میان کسانی است که بعد از عیسی زیست می‌کنند. بعد از موسی کلیم بنی اسرائیل یه حالت دنیا پرست، در زمان خود موسی رو نشان دادن، یه حالت دنیا گرایی، یه حالت تمایل به دنیا و مظاهر دنیوی فوق العاده شدید نشان دادن. و نتیجه این دنیا گرایی شدید اون شد که قرآن میگه ثم قست قلوب دلهای اینا سنگ شد. نتیجه نزدیک شدن به سنگ چه میشود؟ انسان رو سنگ میکنه. نتیجه نزدیک شدن به زر، نتیجه نزدیک شدن به طلا و نقره، وقتی انسان نزدیک میشه واقعا روحش به اینها نزدیک میشه، نه جسمش، روحش به اینها نزدیک میشه، روح همو میشه. هر چیز که اندر پی آنی آنی همون میشه. نتیجه آن می شود که قصد قلوب هم. همون دارم که همون مقدار که طلا رحم دارد انسان رحم دارد، همون مقداری که نقره رحم دارد انسان رحم دارد. نتیجه انسان مکانیکی این میشه. پس از عیسی موسی چنین شدند یهودیان، اینها یک دنیا پرستان مزبدری شدند که در حال دلهای سنگ شقیق اونچنانی در میان اینجا اونها ایجاد شد که به حال استمرار اون باقی ماند. اما بعد از عیسی اون رویه عارفانه حضرت عیسی ابن مریم، همین انجیل تحریفی الان رو برید بخونید، همین انجیل تحریف شده رو ببینید چه نکات لطیفی داره در مورد حضرت عیسی در انجیل. شفاهای عیسی، نمیدونم برخوردهای عیسی، گفتگوهای عیسی با یاران، خیلی لطافت داره. مثلا ببینید هم بحثا بحثای شرقیه، مثلا بحثا شرقیه و شروق درش هست، طلوع داره زمان برسان از این کردن. اینکه قرآن به یهودیت، تو آیه نور عرض کردم، اینکه قرآن به یهودیت میگه غربی، به مسیحیت میگه شرقی، علت همیه. چون در یهودیت غروب اندیشه های عرفانی و معنوی است، اما در مسیحیت طلوعه. خدا رحمت کنه مرحوم مهدی بن شاپوری رو، من آزار از این بیش، خدا را دل ما را به پرهیز ز آه دل درویش. خدا خدا در همه جا نیست، به هر جوی مجویید مبویید به جز در دل درویش خدا را. بعد میرسد اونجا که من از شرق شهود آمدم باز، که روزی کنم غرب شهود از نظری، شرق شهود از نظری غرب خفا را. شرق شهود غرب خفا در یهودیت فرو میرود اندیش. اصلا ما الان در یهودیت فعلی و متون فعلی یهودی ما چیزی به نام عرفان نداریم، اما الان در مسیحیت عرفان گنوستی، عرفان قابل ملاحظه دارد. مسیحیت عرفان دارد، اصلا عرفان نتیجه طلوع نه نتیجه غروب. فرمود که در دلهای پیروان عیسی رأفت و رحمت آمد. اینا دلهای نرمی پیدا کردن بعد از اون زندگی زیبای منفرد و متفرد عیسی، اینها یک دلهای نرمی پیدا کرد. از این رأفت و رحمت هم توجه دارید، ممکنه الان ما اینا رو به یک معنا به کار ببریم، اما یکی نیستن. رأفت و رحمت هر دو لینت و مهربانی است، اما گاهی مهربانی ممکنه همراهش یک کمکی درشتی هم باشه. بله، یه طبیب مهربان وقتی میبیند این آپاندیس داره میترکه، بعد بگه من دلم نمیاد، خدا نکنه من چاقو بکشم رو کسی، کارد بکشم رو کسی، من شکم کسی رو پاد، یه حرفاش نیست. یا آقای طبیب الان نهایت محبتش چیه؟ این که معطل نکنه بخوابانه تیر رو بکشه در یاره، این الان داره لطف میکنه. این رحمت هست اما رعفت نیست. رعفت نیست، رعفت اون مهربانی را میگن که کاش میتونست، نمیتونه این طبیب، طبیب دیگری میتواند این کار را بکنه که بتونه همین آپاندیس را بدونی که تیغ بکشه عمل کنه و خوبش کنه، این رعفت. اما کار این طبیب نیست، اون کار طبیب الاطباس، اون کار دیگه نیست، اون کار طبیب الاطباس صاحب این بقعه مبارکه است که بدونی که تیغ بکشد درمان کند. بشد السلام علیک ایها الامام الرؤوف، او رعفت جای دیگری پیدا میشه. پس رعفت و رحمت هر دو معنای مهربانی است، اما رعفت مهربانی بی زحمت، رحمت ممکنه درش قدری هم، حالا این آمپوره که فرو میکنن، این سرنگ رو که میزنن به هر حال باید خالی بشه، این سرنگ میکنه بازو یک قدری تا 24 ساعت دردم بیاره، اما تو رعفت این نیست. و رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیه.
از اینجا خداوند به نکته مهمی از این اشاره میکنه. و رحمانیت ابتدعوها، یکی از انحرافاتی که بعد از عیسی به مریم پیش آمد همین مسئله است. اینها تابعان عیسی گرفتن خط رحمانیت. رحمانیت یا روحانیت از ماده روح میاد. روح یعنی ترس، هراس. راهب معادل پارسی خیلی زیباش همونی که شما میگید گبر ترسا وظیفه برده. ترسا میشه ترجمه راهب. ترسا یعنی چی؟ میگید یهودی، میگید مسیحی. به مسیحیان ترسا، به یهودیان گبر. این گاهی هرز به خدمتون در استعمالات برحال اینطور بوده است. به مسیحیت راهب میگن به مسیحیان. اصلا این رهبانیت گرفته شده است. بعد از عیسی ابن مریم یه تحولاتی در جامعه مسیحیت پیش اومد و یه حالت انزوایی برای یاران عیسی پسر مریم پیش اومد. یک گریز از جامعه، گریز از مردم به خلوتها پناه بردن، کلیسا رو مأمن قرار دادن، دیر نشین شدن و از جامعه گریختن. قرآن میگه اینها رهبانیتی را تبعیت کردن که ما کتب ناها علیهن. این جزء برنامه ها نبود. این قسمتش ابتدعوها، این چی بود؟ بدعت بود. بدعت یعنی ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، یه چیزی که از دین نیست داخل دین کنن میشه بدعت. ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، چیزی را که نمیدانیم جزء دین یا نه بگیم ها همین دینه، این میشه بدعت. اینها یه چیزی را در دین وارد کردن که نبود و اون ترک دنیا و گریز از مردم و گریز از جامعه و ابدا نمیشه. در ادیان الهی مردم گریزی وجود نداره. در ادیان الهی به قار و به دیر و به کوه پناه بردن وجود نداره. اینو در خطبه 177 نهج البلاغه میگم عزلت و انعزال جزء برنامه‌های اصل نیست، مگر در یه شرایط خاصی باشه که دیگه انسان مجبور به اعتزال باشد که بگوین فأبوا الی الکهف به ازه اتزلتمور، مگر اعتزال در جایی باشه که دیگه ما آزموده ایم در این شهر وقت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. و الا عزلت و گریز مطرح نیست در ادیان الهی. ادیان الهی شرایع مدنی هستن، یعنی مال جامعه هستن، مال اجتماع هستن. دستورات ادیان همه دستورات اجتماعی هستن. رضا این بدعته. فرمود و رحبانی یه طلب تدعوها. حالا عامل چه بود؟ چرا چنین شد؟ از زبان وجود مقدس فرصت نیست من حدیث رو متنش رو بخونم، اشاره به مضمونش میکنم. از زبان وجود مقدس حضرت نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی پیگیری مطلب هست و وجود داره. در سفری بود حضرت با کسی بود سوار بود مرکب بود. از فرصت استفاده کنید برات مطلب بگم. شروع کردن پیرامون این آیه صحبت کردن رسول خدا. گفتن علت این که بعد از عیسی رهبانیت در میان مسیحیان مطرح شد یه انفعال سیاسی بود. بعد از عیسی پیروان عیسی درگیر شدن با حکومت‌ها، شکست خوردن. درگیر شدن زمین خوردن. بعد دیدن چاره‌ای ندارن جز این که بگوین پس ما عقب نشینی می‌کنیم. توان مقابله وقتی پیدا نکردن منفعل شدن از جهت سیاسی و در ظرف انفعال سیاسی به کوه و دشت و بیابان و خلوت و سر خودشون به عبادت و به این مسائل خوش کردن یکی از نتایجشه و اینها چنین کاری رو کردن. پیغمبر وقتی ریشه یابی کردند علت این روحانیت رو این گفتن، این انفعال. و جالب باز داریم در کلمات معصومین، من میخوام عرض کنم که این چون نکته میخوام عرض کنم خدمت عزیزان مطرح میکنم و میپردازم به این قسمت. دو قضیه عامل این بوده است. یک همین اینی که خفقان سیاسی و این شرایط شکست خوردگی و دلزدگی موجب شد. دوم عکسش، دنیا پرستی و خوردن و تملک اموال مردم کردن، همان که یأکلون اموال الناس بالباطل ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، همان که قرآن میگه اینها میخورن یأکلون اموال الناس بالباطل. خیلی از اینها راهب شدند که در لباس راهب بودن بتوانند حظ خودشون رو ببرند. در لباس قداست عرض به خدمتون با دلق خودشون تزویر کنند. و صوفینه ها دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، به تعبیر جناب حافظ. این دو مطلب بود، یک اون دوم. و عجیب عزیزان، مطلبی که خواستم از کنم اینه، در تاریخ اسلام هم وقتی نگاه میکنید و در تاریخ مملکت خودمون وقتی نگاه میکنید، متاسفانه در دامن اسلام هم همین رهبانیتی که صریحا مخالف مکتب اسلام است پا گرفت با همین عوامل، با همین دو عامل، به دو عنصر. یعنی وقتی که اون خفقان عباسیان حاکم شد، حکومت شانتاج سیاسی بن العباس وقتی حاکم شد، یه عده‌ای که از اهل بیت دور بودن و تاب و توان اهل بیت رو نداشتن، اینا کشیده شدن به سوی مکتب تصوف. سال 170 ابو هاشم صوفی کوفی اولین خانقاه رو در اسلام بنا کرد. خطی درست شد، خطی دکانی درست شد به نام تصوف. تصوف رسمی رو عرض می‌کنم. باب شد به نام تصوف. اینها در خود ایران وقتی نگاه میکنید، وقتی فشارهای سیاسی، اوج تصوف در ایران و شکوفایی فرهنگ صوفیانه در ایران در زمان مغول 618، حمله مغول، 250 سال حاکمیت مغولان و فرزندانشون بر این سرزمین، وقتی دانشمندان، علما، خیلی از کسان تو ایران نتونستن تاب و تحمل داشته باشند، به کجا فرو رفتن؟ به خودشون فرو رفتند، منفعل شدند، منزوی شدند، خانقاهی شدند و رهبانیت بیشه کردن. این رو انفعال سیاست. دومی هم یک دامدتی شد، نان خوشی شد، خانقاهی درست کنن که مردم برای اینها فتوح بیاورند و از این بابا از خدمتون آب دامشون به قداست ببرند، مردم شیخ فلانجا باشند و پیر خرابات فلانجا باشند و پیر مغان فلان باشند و از این طریق به تعبیر جناب حافظ و دیگران، به هر حال که خود اینا هم دلشون پر درد از این مسائل، اینا نان بخورند و اون دلت ازرق رو مطرح کنه. نقد صوفی نه همین صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، یه خلوهایی که مستوجب آتش از برتن بکنند. این دو در اسلام هم بوده است. ریشه تصوف در اسلام هم یه انفعال سیاسی است. دوم زرق و برق دنیوی را از این طریق خوردن و بلعیدن و بالا کشیدن. فرمود و رحمانیت ابتدا اوها ما چتبناها علیهم. این جزء برنامه است. وقتی از پیغمبر سوال کردن فرمود لا رحمانیت فی الاسلام، رحمانیت امتی الحجره والجهاد والحج والصوم والصلاه. پیغمبر فرمود میخواد رحمانیت داشته باشید، ریاضت میخواهید، سلوک میخواهید، بسم الله، هجرت در راه خدا، جهاد در راه خدا، صوم، چه سلوکی بالاتر از روزه؟ برید تو درون خودتون هرچه میخواهید، چه سلوکی بالاتر از حج، چه سلوکی بالاتر از حج خانه خدا؟ عالی ترین رهبانیت، عالی ترین عرض بخم، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، به اونجا برسد که انسان پشت سر بگذارد همه چیز را. این بالاترین و عالی ترین رهبانیت است. رهبانیت امت من صلات است، اون تعبد به صلات، اون قیام و قعود و نزول و ایستادن و برخاستن و تضرع و ابتعاد و دل شب و دل روز و ظهر و صبح و شب و غروب و مغرب و عشاء و تمام اینا میشه چی؟ چه رهبانیت مورد امضای شریعت اسلام. بله، ما در اسلام یه حرفای نزنیم. عالی ترین مسائل عبادی و دینی ما میبینید تظاهر اجتماعی دارد، جماعت ماست، نمیدونم همه اینا بود. من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم. مگه ما میتونیم بریم تو قالب خودمون عبامون سرمون بکشیم از به خدمتون بریم یک کنجی بنشینیم بگیم هر کی مرد مرد هر کی ماند ماند؟ اینا که نیست در اسلام. ما که نداریم. مگر میتواند کسی بدون سانسوز و ساز مردم و جامعه و مسلمانان زندگی کند در اسلام؟ ما که این دین نشینی ها رو نداریم. برو حالا برو خودت به مقامات مکاشفات صوفیانه برس، مردم بمیرند، مردم زیر شمشیرهای مغولان عرض به خدمتتون تکه تکه بشن، بعد آقا بره خودش فلان خانقاه را درست کنه در کجا، بعد تیمور گورکانی بیاد مثلا درب خانقاه او ببوسد. در تاریخ داریم این حرفا، دستش به خون آلوده بعد بیاد دست آقا را ببوسد، دست فلان صوفی را ببوسد در فلان جا. فرمود ما کتبناه علیهم، خدا چیزی که برای حال بش الا اتقاء رضوان الله، اتقاء رضوان، رضای خدا. و رضای خدا با این بازی ها تحصیل نمی شود و به دست نمی آید. عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. عزیز من، جان برادر، اگر کسی میخواد عبادت خدا کنه، عبادت خدا، ببینید خیلی عذرخواهی میکنم داخل پرانتز مثال میزنم، از مثال جزئی میگم. خداوند گذشتگان همه شما را رحمت کنه، قریب دریای انوار رحمت خویش بگردانه. بنده عرض میکنم به عنوان یک عضو کوچک، خیلی هم مقصر بودم در قبال پدرم، نتوانستم اون تکلیف خودم رو به زحمت خودم درست انجام بدم. خدای او را از ما راضی گرداند. اما همت من سالها تو زندگی این بود که اگر پدرم میگه این رو کج بگذار، کج بگذارم، ولی که میدانم باید راست بگذارم. اگر من میگه بریز، من بریزم، ولی که میدانم خلاف عقل من ریختن. تو زندگی همتم این بود که چیزی را همانطور که او دوست دارد قرار بدم. خدا خود میداند. اونی که ایشان دوست داشت من سعی میکردم اجرا کنم در زندگی. این میگفتم من میخوام اطاعت پدر بکنم. حالا اطاعت پدر در شکلی است که او دوست داره، نه در شکلی که من تشخیص میدم دیگه. بله که اطاعت پدر نمیشه. با هزاران مرتبه تنزل من عرض کردم. واقعا این رو عرض میکنم به دوستان و جوان و جوان خودم. خب بوده که ما میخوام دل اینا رو به دست بیاریم، همون که اونا دوستون دارم بوده من کنیم دیگه. بله حالا ما بگم بنده این تو تشخیص میدم، او تشخیص بدید، او این اون نیست. در قبال خداوند سبحان من نمیتونم بگم من اینطور میخوام خدا را عبادت کنم. خیلی بنده نابجا کردم. عبادت خداوند را کی باید تعیین کنه؟ خود خدا باید تعیین کنه. عبادتی من حیث و ارید. خیلی ببخشید نمیخوام تعبیر زشتی بکنم، خدا نمیده مقدس نمیخواد. خداوند مقدس نمیخواد. خداوند سبحان عبد مطیع میخواد. عبد مطیع میخواد. خدا متحجر نمیخواهد، متعبد میخواهد. عبادتی من حیث و ارید. عبادت من خدا از اون راهیه که بهتون معرفی میکنم، لا من حیث و ترید، نه از اون که شما خوشتون میاد. اون که عبادت من نیست. عبادت رو بود از مجرای خودش. یه چیزیست که ماها باید روش فکر کنیم و توجه داشته باشیم. فرمود فما اینها رضا را به دست نیاوردن، فما رعوها حق رعایتها رعایت نکرد، فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. اینهایی که درست عمل کردن اجرشون رو گرفتن و خیلی از اینها هم متاسفانه باز راه فسق رفتن. یا ایها الذین آمنوا، تمام کنم سوره رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان شما درس بگیرید. اتقوا الله، شما نرید راهی که دیگران رفتن یا به چاه منتهی شد. اتقوا الله، راهش چیست؟ تقوای الله. و آمنو به رسولهی، به خدا، به مؤمنین که متقی میگه ایمان به رسول بیارید. ما که ایمان به رسول داریم. یعنی چی؟ یعنی گوشتون بسپارید و گوشم بر آواز اوست. ببین چی میگه پیغمبر، اونو برید، دور میشید از بدعت، اونو بگید. یعنی تبعیت عملی از پیغمبر بکنید. مقابل پیغمبر دکان باز نکنید، مقابل پیغمبر اظهار نظر نکنید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. به خدا قسم که ایمان به خدا ندارن پیغمبر مگر قول و قضاوت تو را قبول کنن. الا چه ایمانی، چه ادعایی، چه اسلامی، چه مسلمانی وقتی مقابل پیغمبر بیستن که یا رسول الله تو گفتی صلح کنیم، نه این صلح تعمیلی است، ما قبول نداریم. مقابل پیغمبر بیستن در حدیبیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسول. اگر این چنین باشید، من خدا به شما وعده می کنم، یؤتکم کفلین من رحمته، من به شما، خدا میدهد به شما دو کفل از رحمت. کفل پیمانه پر، حرز، بهره. خدا دو سهمتون میدهد، دو حرزتون، دو چندان به شما لطف میکنه. یک به ایمان و تقواتون، دوم به تعبدتون به پیغمبر. به این حالتی که به پیغمبر دارید، به هر دو خدا اجر میدهد و مزد میدهد. و بعد گذشته از این آثار وضعی براتون پیش میاد. و یجعل لکم نورن تمشون به. اگر بگیرید تقوای خدا و اطاعت از پیغمبر رو، خدا یک نوری بهتون میده تو زندگی که با اون نور حرکت میکنید، تشخیص میدید، اهل ادراک میشید، عرفان میخواید. این عرفانه، این نوره، این تمشون به، حرکت میکنید، سیر میکنید. و یغفر لکم، و گذشته از اینها نسبت به پیشینتون هم خاطر آسوده باشی، مغفرت شامل حالتون میشه. و الله غفور رحیم، و خداوند سبحان غفور رحیم است. لالا، چرا خدا چنین با شما میکند؟ لالا یعلم اهل کتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله، که اهل کتاب بدونن
ادعا نکنن اختیار داری یا عرض به خدمتون لیس لنا فی الامیین، این حرفا رو نزنن. بدانن که اونها تقسیم رحمت نمی کنن، خداوند تقسیم رحمت و فضل می کنن. لالا یعلم منفی در منفی میشه مثبت، لالا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله، تا اینا بدونن که اینها صاحب فضل خدا نیستن. و ان الفضل بيد الله، فضل و تفضل به دست خداست. یعطیه من یشاء، و خدا به هر کسی که بخواهد و قابلیت داشته باشد این فضل رو میدهد. و الله ذو الفضل العظیم، خداوند سبحان دارای فضل عظیم. بسیار خوب، ولو اینکه قدری پایان سوره مبارکه رو سریع‌تر خدمت عزیزان گفتم، اما خواستم که به هر حال سوره تمام شده باشد و اون هم چه خوش که پایان سخن به فضل الهی باشد که خداوند سبحانه ذو الفضل العظیم است. امیدواریم که حضرت باری تعالی و پروردگار ذو الفضل همه ما رو از فضل خودش به حقی سوره مبارکه و ختم آن به پاک به بحره کافی برساند و ما رو بر سر سفره فضل خود در دنیا و آخرت میهمان بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن و عبرت کوتاه مگرداند. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وانگذار. دارد میاد فرزدق، فرزدق شاعر دارد میاد که دیگه از آخرین گروه هاییست که خودش رو به خانه برسانه. روز هشتم است و میخواد بیاد که شب عرفه رو مکه باشه و بعد برد عرفات. با گروهی دارن میاد، اما همینطور که اومد دیدی یک کاروان کوچکی داره از مکه بیرون میاد، خلاف حرکت بقیه حرکت میکنه، همه به سوی مکه میرنند، اما این کاروان روز هشتم داره از مکه بیرون میاد. خدایا اینها کیند کیند؟ وقتی تا که اومد جلو سوال کرد که امیر این قافله کوچک کیست، چرا دارن مکه را ترک میکنن؟ گفتند امیر این قافله حسین ابن علی ابن ابی طالب است. به کجا میرود؟ چرا مکه را ترک میکنن؟ گویا به سوی عراق میرود، میرود تا احرام دیگری ببندد، میرود تا قربان دیگری داشته باشد، میرود تا یوم النهر دیگری داشته باشد. قربانی های خودش رو هم سر داره میره، داره با خودش میبرد به یوم النهر عهدش را وفا کرد که 72 قربانی فدا کرد. میرود تا قربانی های خودش رو از 6 ماهه تا 70 چند ساله در راه دوست تقدیم و قربانی کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت.